الرحیم. جایی اگر خدا محروممون کرده، محرومیت های ما به خاطر محدودیت ماست. خب این محدودیت رو برداریم، این محدودیت رو برداریم، علم بی نهایت، رزق بی نهایت، هدایت بی نهایت، عنایت بی نهایت خداوند متعال همین الان آماده است. هیچ حالت منتظره نداره. هر چی ظرف بزرگتر بشه بیشتر میگیر. عرض کردیم یکی از چیزایی که ظرف آدم رو بزرگ میکنه شکره، قدر داده های خدا رو دانستن هست. که اگر خدا این رو ببینه که کسی شاکرش بود، داده هایی که خدا داده رو دید و هضم کرد، شکر کرد، خب خدا میبینه که این سوء هاضمه نمیگیره، به دست نمیاره، نمیگیره، این لایق این هست که بیشتر از این بهش داده بشه. خودشو گم نمیکنه، بیشتر بهش میده. در بعضی از روایات هست، از امام کاظم علیه السلام روایتی هست، خیلی روایت قشنگی هست. حضرت فرمود اگر کسی شاکر نعمت ها باشه، شکر نعمت از خود نعمت بالاتره، از خود نعمت. یعنی اگر سلامتی یک نعمته که هست، شکر بر سلامتی از خود سلامتی بالاتره، مهمتره. اگر آبرو یک نعمته که هست، شکر بر این نعمت از خود آبرو بالاتره. همینجور شما دونه دونه نعمت ها رو در نظر بگیرید، هر نعمتی که آدم داره، امام کاظم علیه السلام فرمود و کان الحمد افضل من تلک النعمه، شکر بر اون نعمت بالاتر از اون نعمت. میدونید چرا؟ دلیل شاید این باشه، چون خدا همه نعمتهایی رو که به ما داده هدف داشته. بی جهت که خدا نعمت به آدم نمیده. این سرمایه هایی که خدا داده، چه نعمتهای ظاهری و مادی، چه نعمتهای باطنی و معنوی، سلامتی که داری، قدرت داری، زیبایی داری، علم داری، آبرو داری، نجابت داری، خانواده خوب داری، بچه خوب داری، ثروت داری، موقعیت داری، ولایت داری، معرفت داری، همش نعمت دیگه. اینا سرمایه هاست. خدا برای چی سرمایه رو داده؟ برای کاسبی کردن. سرمایه رو داده تا آدم بتونه کسب بکنه تو این عالم، بتونه چیزی در بیاره، بتونه به خدا نزدیک بشه. یعنی همه این سرمایه ها، همه این نعمت ها برای بندگیه، برای قربه. درسته؟ خدا که هیچ موقع سرمایه‌ای نمیده، نعمتی نمیده که برای اینکه ازش دوری بکنی، این که بی‌معناست. پس تمام نعمت های خدا برای این هستش که قربه به او پیدا کنیم، نردبان سلوک ما باشه. خب در چه صورت نعمت ها میتونه ما رو به خدا گره بزنه، پل بشه، ما رو به خدا برسونه؟ در صورتی که شما وقتی از نعمت داری استفاده بکنی، بفهمی یک کیه، شکر کنی. ببینید نعمت با شکر گره میخوره به خدا و تو رو نزدیک میکنه. و الا اگر شما یه نعمت غذایی رو مصرف کنی، اصلا ارتباطش ندی این غذا رو با خدا، خب این که شما رو نزدیکت نمیکنه به خدا، این که قربی ایجاد نمیکنه، بلکه حجاب میشه برات، بلکه دیگه نعمت نیست، نقمته. توجه میفرمایید؟ یعنی در واقع نعمت ها وقتی که شکر کنارش قرار بگیره و گره بخوره به خدا و به اون هدفی که خدا ازش میخواسته برسه، تازه میشه نعمت. و الا اگر شما این نعمت رو استفاده کردی، ربطی به خدا ندادی، شما رو به خدا نرسوند، اون هدفی که خدا میخواست، تو از این نعمت نتونستی استفاده بکنی، اون نعمت میشه وبال گردنت، میشه نقمت، میشه حجاب. پس نعمت ها با شکر نعمتند. لذا شکر خیلی مهمه دیگه، چون شکر باعث میشه که نعمت نعمت باشه. این که امام کاظم میفرمایید شکر بر نعمت از خود نعمت مهمتره، چون اگه شکر نباشه، این نعمت شما رو نمیرسونه به خدا، اصلا دیگه نعمت نیست، میشه حجاب، حقشو ضایع کردی. من غذا خوردم، هیچ ارتباطش ندادم این غذا رو به خدا، خب این غذا دیگه فقط میشه حجاب آدم، این غذا قربی بر آدم نمیاره، فقط میشه حجاب آدم، حقشو ضایع کردی، حق نعمت. همینجور شما دونه دونه سلامتی، قدرت، ثروت، زیبایی، هر چی دیگه نعمته، اگه آدم این رو شکر نکرد و ربطش به خدا نداد، این حقش رو ضایع کرد و از آدم هم گله میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم حامیرضا رحیم ارباب رو، ارباب اصفهانی که همدوره با آیت الله بروجردی بود، ایشون با هم همدوره بودن، از بزرگان اصفهان که قبرشون الان تو قبرستان تخت فولاد اصفهان هست، آدم با عظمتی بود. گفتن یه مرتبه ایشون نشسته بود داشت سبزی پاک میکرد، یکی سیم کنارش بود، این بزرگوار داشت دونه دونه این مثلا ریحونا یا هر چی که بود از اون ساقش میکند، خیلی با دقت. اون کسی که کنارش نشسته بود گفت آقا اینقدر لازم نیست دقت بکنی، فلسفه که نیست که آدم اینجوری این ساقش رو بگی بکش همه برگاش کنده میشه دیگه. ایشون گفتش که اگه یکی از این برگا از زیر دستم رد شد و بعد از من گله کرد که چرا حق منو ضایع کردی، منو ندیدی، وقت چی جواب خدا رو دارم بدم؟ ببینید چجوری میدیدن نعمتهای خدا رو. از همش باید حقش ادا بشه، همش باید در راه خودش خرج بشه، همش باید هم شکر زبانی بشه هم شکر عملی. شکر زبانی هم الهی شکره، شکر عملیش اینه که در راه خودش خرج کنی. پس این که امام کاظم فرمود و کان الحمد افضل من تلک النعمه، شکر بر نعمت از خود نعمت مهمتره، این به خاطر همینه. حالا شما ببینید چقدر این صفت ارزشمنده برای یک مؤمن که قدردان داده های خدا باشه. البته خدا یه گله‌ای هم تو قرآن داره ها، گلهش اینه که و قلیل من عبادی الشکور، بنده های من که شکر گذارن کمن، خیلی نیستن. اگه آدم بخواد این صفت ارزشمند رو که خیلی آدم رو تو چشم خدا بزرگ میکنه، خیلی ظرفیت به آدم میده، به دست بیاره، اگر آدم بخواد شاکر باشه هم زبانن هم قلبن هم عملن، هم سرمایه ها رو گره بزنه به خدا شکر کنه، هم تو قلبش راضی باشه از خدا که این نعمت رو بهش داده، همین رو در راه خودش خرج بکنه که شکر عملیه. اگه آدم بخواد اینجوری باشه 3 تا قدم رو باید برداره، 3 تا گام رو باید برداره تا شاکر باشه، تا به این صفت ارزشمند که ظرفیت به آدم میده و آدمو بزرگ میکنه برسه. اولین گام همون چیزی هستش که آدم نعمت ها رو ببینه. خود دیدن نعمت‌ها و توجه به این داده‌ها خودش گام بسیار بزرگی است که دیشب خدمت شما بزرگوار عرض می‌کردیم. خودش یه لطافت روحی می‌خواد که آدم نعمت‌ها رو ببینه. صدها و هزاران و خروارها نعمت، آدم مثل ماهی تو آب اینا رو نبینه، چه نعمت‌های مادی چه نعمت‌های معنوی، چه ظاهری چه باطنی، اینا رو ببینه آدم. تو چشم خدا با این دیدن خودش بزرگ میشه آدم. من شاید اینو خدمتتون عرض کردم، روایت خیلی قشنگی هست تو سفیرت البهار، مرحوم محدث قمی نقل کرده که حضرت موسی از خداوند متعال خواست که خدایا عابدترین بندت رو به من نشون بده. به حضرت موسی گفتن اگر میخوای عابدترین بنده ما رو ببینی برو فلان جا فلان جا فلان جا، عابدترین بنده ما اونجاست. حضرت موسی طبق آدرس رفت، دید یه بنده خدای فلج زمینگیره، جزامی هم هست، مرض برس هم داره، پیسی لکه هایی که رو پوست میفت، انواع و اقسام مرضا رو داره. ابتدا گمان کرد اشتباه اومده، مثلا گمانش این بود عابدترین بنده خدا اونیست که سجادهش پهن الان ایسته ذکر داره بیه، الان رسیده به این آدم زمینگی. سوال کرد خدای من درست اومدم آدرسو؟ گفتن یا موسی درست اومدی. جبرئیل نازل شد گفت یا موسی درست اومدی، آدرس همینه و الان من مأمورم بیناییش رو هم ازش بگیرم. دردم اون شخص نابینا شد. تا نابینا شد سرش رو به سمت آسمان بلند کرد، گفت یا بار رو یا وصول، ای کسی که خیلی به من خوبی کردی و خیلی به من نعمت دادی، سله دادی. حضرت موسی رفت جلو دیگه، رفت جلو گفت بنده خدا من موسی هستم، پیغمبر الهی هستم، مستجاب الدعوه هستم، اگه چیزی از خدا میخوای به من بگو، برات از خدا بخوام. اون بنده خدا گفت ممنون یا موسی، اون چی که خدا به صلاح هم بوده داده، اون چی که نداده حتما به صلاح هم نبوده دیگه، خدا که بخیل که نیست که، حتما به صلاح هم نبوده. حضرت موسی برای که امتحانش کنه گفت خدا چی بهت داده؟ ظاهرت هم ازت گرفته، چی بهت داده که برگشتی سرتو به سمت آسمان بلند کردی گفتی یا بار رو یا وصول، ای کسی که خیلی به من نعمت دادی، خیلی به من خوبی کردی. اون شخص برگشت بسته موسی گفت ببین یا موسی، تو کل این منطقه‌ای که گشتی طبق آدرس منو پیدا کردی، خدا معرفتش رو فقط به یک نفر داده، اونم منم، من خداشناسم، بقیه بت پرستن اینجا، همه بقیه بت پرستن. حالا اگه بخوایم مثلا دو تا مریضی پیدا کردن دست از یه همچین خدایی بردارم، برای این برگشتم گفتم ای کسی که خیلی به من خوبی کردی، خیلی به من نعمت دادی. که حضرت موسی متوجه شد عابدترین بنده خدا همین کسی است که قدردان نعمتهای خداست، چشش بازه. این خیلی پیش خدا ارزش داره، خیلی پیش خدا بزرگه، خیلی پیش خدا ارزش داره. حالا نقطه مقابلش هم هست، تو روایت ما هستش که یکی از عابدای بنی اسرائیل که کمر بسته عبادت بود، 70 سال عبادت کرده بود، شبا بیدار، روزا مثلا فرض کنید گرسنگی و روزه و حال هرچی میکشید، ملائکه دیدن این پیش خدا خیلی مقام نداره، خیلی ارزش نداره، تو چشم خدا بزرگ نیست، ظرفش کوچیکه، رحمتی نگرفته، خیلی ظرفش کوچیکه، استعدادش کمه، استعدادش کم. ملائکه گفتن خدایا این که 70 سال داره عبادت میکنه چرا این شکلی، چرا پیش تو مقامی نداره؟ خدا متعال فرمود که ملائکه من برید از طرف من یه بشارت بهش بدید، یه مژده بدید، خودتونم میفهمید داستان چیه، برید بشارت بدید از طرف من بهش که خدا میخواد با فضلش با تو برخورد کنه نه با عدلش. خدا میخواد با فضلش با تو برخورد کنه نه با عدلش. تو پرانتز ارسانه میدونید دیگه، اگه خدا با عدلش بخواد با ما برخورد بکنه، مو رو از ماست بکشه بیرون، 14 معصوم بذارید کنار، 99.5% نه 100% رفوزه ایم، 100% رفوزه ایم، فقط 14 معصوم بذارید کنار اگه خدا بخواد با عدلش برخورد بکنه. این که تو دعای جوشن کبیر میخونید یا من لا یخاف الا عدله، ای کسی که من خوف ندارم مگر از اینکه عدالتش رو بخواد در حق ما جاری بکنه. اگه بخواد عدالتش رو جاری بکنه خیلی ترسناکه. نه اینکه عدل صفت بدیه، نه من کم دارم، بلکه عدل که چیز بدی نیست، که من جوری هستم که کم بیارم. در هر حال خدا متعال فرمود ملائکه من برید به این عابد بشارت بدید که من میخوام با فضلم باهاش برخورد کنم نه با عدلم. ملائکه اومدن بهش گفتن، این برگشت گفت چرا خدا میخواد با فضلش با من برخورد کنه؟ مگه من چیکار کردم که بترسم؟ نه، 70 سال عبادت خدا رو کردم، فقط یه انار و یه نونی قرص نانی هر روز به من داد، من این همه عبادت کردم، چیزی نیست که بگید خدا با همون عدلش با من برخورد بکنه. تو این نقل اینجوری داره، آدم بی معرفت، خب 70 سال تو عبادت کردی، کی قدرتشو بهت داد؟ کی توفیقشو بهت داد؟ ولی اونی که نبینه اینجوریه دیگه. گفت نه، لازم نیست خدا با فضلش با من برخورد کنه، که منت نداره، که با همون عدلش برخورد کنه، من چیزی کم نگذاشتم تو بندگی. خداوند متعال به ملائکه فرمود که ملائکه من به روش نیارید که این 70 سال رو هم من سرمایه بهش دادم، به روش نیارید، اب نداره، همون نون و انارش رو حساب کنید، همون رو حساب کنید، همون که خودش میگه حساب. ملائکه ترازوی دقیق گذاشتن، ترازوی دقیق گذاشتن، تمام عبادتهای 70 سالش در ازای یه حبه انار شد، در ازای یه حبه انار. واقعا اینجوریه ها، این که جدی ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن، نه تازه ابر و باد و مه و خورشید و فلک، ملک تا یه حبه انگور درست بشه هزاران چیز باید اتفاق بیفته تا یه حبه انار درست بشه. خب تو یه 70 سالی که کردی در ازای این تشکیلاتی که برای درست شدن یه حبه انار هست، این قدردانی، خب دیگه چی داری؟ خیلی کم آورد، 70 سال عبادتش در واقع یه حبه انار شد. بعدم ملائکه فهمیدن که ارزشش پیش خدا کمه، به خاطری که قدردان نعمتها نبود، منیت پیدا کرد، نمیدید، این همه سرمایه خدا بهش داده رو ندید، گفت من خود خیلی کار کردم برای خدا، دیگه ندید. لذا اون چیزی که آدم رو پیش خدا بزرگ میکنه و اولین قدم برای شاکر شدن همینه، اینی که آدم متوجه نعمت‌ها و داده‌های خدا باشه. این آدم رو توشش به خدا بزرگ بکنه، آدم ظرفیت پیدا میکنه. و نقطه مقابلش اگه آدم نبینه مثل این عابد، کوچیک میشه پیش خدا، این پستیه، حقارته که آدم قدردان نباشه. این قدم اول. قدم دوم که آدم نعمت‌ها رو که خدا بهش داده از اسباب نبینه، نعمت‌ها رو از اسباب ندونه، خود خدا هست که این نعمت‌ها رو داره میده. ببینید من تقاضا میکنم یه چند لحظه، حالا اگر یه مقدار فتیله بحث بالاتر بکشیم عنایت بفرمایید. ببینید ما میدونیم عالم دنیا عالم اسبابه، خدا با واسطه رزق خودش رو میده، فیض خودش رو میده. شما اگه بخواید مثلا فرض کنید شفا پیدا بکنید برای یه بیماری، ده ها واسطه این وسط هست، دکتر و دوا و دارو و درمانگاه و بیمارستان و اینا، واسطه های شفان. اگه بخوای رزقی به دست بیاری صدها و دهها واسطه هست، پدر، مادر، نونوا، کشاورز، دامدار، باغدار، همه این چیزایی که این روزیایی که آدم استفاده میکنه، انواع و اقسامش، اینا واسطه ها. حالا ما دیگه بالاتر نمیریم، ملائکه‌ای که اونها هم در کارن، اینا واسطه ها. یه علم بخوای پیدا بکنی، دفتر، کتاب، استاد، مدرسه، اینا واسطه هایی هستن که تو یه علمی پیدا کن. خدا عالم دنیا رو با اسباب قرار داده. این که حالا چرا، ما اصلا واردش هم نمیخوایم بشیم، چرا خدا عالم دنیا رو عالم اسباب قرار داده؟ آیا به خاطر نظام طولی عالم هست که موجودات درجه بندی هن؟ اول موجود برتر فیض رو میگیره، بعد موجود پایین تر، بعد موجود پایین تر، بعد موجود پایین تر با واسطه میرسه. یا به خاطر اینکه خدا میخواد امتحان کنه که در پی این اسباب، پشت این اسباب دست اون کسی رو که مسبب الاسبابه بتونی ببینی، یا نه فقط تو این اسباب گیر میکنی. بعضیا فقط تو همین اسباب گیر میکنن، یعنی وقتی دارن میبینن که روزیشون رو پدر، مادر، فرض کنید به عنوان مثال کشاورز، رئیس ادارش، اینا میده، تو همینا گیر میکنن و گاهی موقع بندگی و اطاعت همینا رو تا آخر میکنن. اسباب و واسطه ها که به ما چیزی رو میرسونن، فیضی رو از طرف خدا میرسونن، به خاطر اینکه واسطه هستن محترمن، شکی نیست محترمن. اصلا تو روایت داره اگر شما این واسطه ها رو تشکر ازشون نکنی، خود همین چوب داره، پدر مادر واسطن، خیلی هم محترمن، چون واسطه خیلی فیضها هستن دیگه. معلم واسطه است، محترمه، و همه اینها. حتی تو روایت تو اصول کافی هستش که شخصی رو روز قیامت حکم عذاب برش می نویسن که این باید معذب بشه، میگه خدای من که شکر تو کردم، بهش جواب میدن بله شکر خدا رو کردی، اما واسطه ها رو احترام نگذاشتی. اینا هم باید احترام گذاشته بشن. اینجور نیست که ما بگیم خدا همه کار است، بله که همه کار است، ولی واسطه ها در حد واسطه بودن قابل احترام هن. ولی اینو باید بدونیم که واسطه ها استقلال ندارن، از خودشون چیزی ندارن. قرآن رو ببینید شما، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، شما فقیرید، از خودتون هیچی ندارید. این مناجات مسجد کوفه امیرالمومنین رو دیدید؟ خیلی مناجات قشنگی. این مناجات گهگاهی بردارید بخونید، آدم یواش یواش میتونه اینو حفظ بشه، تو قنوتاش، تو سجده هاش، تو یه حالتهایی بخونه، خیلی قشنگی. تو این مناجات یه بخشش امیرالمومنین علیه السلام به خداوند متعال اینجوری عرض میکنه که خدایا انتل، تعبیرش انت الغنی و انا الفقیر و هل یرحم الفقیر الا الغنی، خدای تو غنی هستی، من فقیرم. من فقیرم یعنی حتی اون موقعی که تو به من یه چیزی میدی، نه اینکه شدم باز غنی، که باز انت الغنی و انا الغنی، نه خیر، باز انت الغنی و انا الفقیر. حتی اون موقعی که به من چیزی میدی بازم من ندارم، چون از خودم نیست. خدایا انت العالم و انا الجاهل، تو عالمی من جاهلم. حتی علمی که به من الان دادی بازم معناش این نیست که خب منم شدم دیگه عالم، یکی تو یکی هم من، انت العالم و انا العالم، نه خیر، حتی الان هم که به من علم دادی باز انا الجاهل، چون مال خودم نیست. دقت بکنید ببینید این تعبیرات چقدر بلنده. خدایا انت القوی و انا الضعیف، تو قوی هستی من ضعیفم. حتی الان قدرتی که تو به من دادی، قدرتی دارم دیگه، ولی چون مال خودم نیست بازم ضعیفم. انت القوی و انا الضعیف، نه انت القوی و انا القوی، نه خیر، بازم انا الضعیف. ما اینجوریه، همه عالم اینجوریه، از خودش چی نیست. کمالات خداست که تابیده و واسطه ها جلوه کردن. اسم علیم خدا تابیده، معلم داره علم میده، اسم علیم خدا پشت کاره، او اثر میگذاره که واسطه ها دارن کار میکنن. ببینید اگر شما اسم رزاق خدا تابیده جلوه کرده، خورده به واسطه ها که تونستن میتونن رزق بهت بدن، این باز مال اون کمال خداست، مال این نیست. اسم شافی خدا خورده به دکتر و دوا و اینا، شفا میتونه بده. تو دعای هفتم صحیفه سجادیه، تو دعای هفتم این تعبیر رو عنایت بفرمایید. و تسببت به لطف کل اسباب، خدایا به لطف تو اسباب اسبابن. تو رو قرآن اگر این رو آدم باور بکنه چجوری میکنه تو این دنیا؟ و تسببت به لطف کل اسباب، خدای به لطف تو اگر این لغمه رو میذارم دهنم اثر داره و سیر میکنه به لطف توه، و الا خفه میکنه. اگر چاقو سبب بریدنه تو میخوای، اگر هر چیزی دیگه دوا شفا میده تو میخوای، و الا دوا شفا نمیده، چاقو نمیبره، آتیش نمیسوزونه، همونجور که برای بعضی از اولیا نسوزون. اثر بخشی و آثار با این هستش که خدا بخواد، یعنی اسم خدا به این واسطه ها بخوره تا اثر بکنه. شما حضرت نوح رو تو قرآن ببینید، حضرت نوح وقتی کشتی رو ساخت به مردم گفت سوار شید. ببینید کشتی رو ساخت، یعنی از اسباب استفاده کرد، نه اینکه گفت حالا من نوح هم بزنید به آب، توکل بر خدا. نه خیر، سنت خدا اینه که از این اسباب و واسطه ها استفاده بشه، سنت خدا اینه. حضرت نوح وقتی که کشتی رو ساخت قال ارکبوا فیها، گفت سوار شید، به اون مؤمنینی که بهش ایمان آورده بودن فرمود سوار شید، اما تکیتون به این نباشه، به این کشتی نباشه. بسم الله مجراها و مرساها، با اسم خدا میره بالا و با اسم خدا فرود میاد. اسم خداست که کاری میکنه که این کشتی حرکت کنه بره بالا و بیاد پایین. بسم الله مجراها و مرساها. این خیلی ارزشمند. اگه آدم متوجه این باشه، اون وقت اگه همه اسباب براش فراهم بشن یادش نمیره خدا رو، ذوق زده نمیشه، بگه خب حالا همه اسباب هستن دیگه، حالا دیگه چه نیازی به چیز دیگری؟ نه خیر، این اسباب باید اون کمالات خدا، اون نافع بودن خدا، شافی بودن خدا، رزاق بودن خدا، علیم بودن خدا به این بخوره تا کار کنه، تا اثر بگذاره، والا نه کار نمیکنه، والا اثر نداره. عبدالله ابن یحیی از فدایان امیرالمومنین بود. عبدالله ابن یحیی جزو شرطة الخمیس بود. یه جمعی بودن که با امیرالمومنین قرارداد کرده بودن. گفتن آقا ما تو بهشت با شما باشیم، تو این عالم دنیا هر چی شما بفرمایید با میگیم چشم. اصلا هیچ لمه و به من نمیگیم. چرا؟ چکوچونه بخواد هیچ. هر چی شما بگید ما میگیم چه. اینا فدایای هست امیر بودن، کسانی که تسلیم محض حضرت بودن، خیلی آدمای بزرگی بودن. یکیشون این عبدالله ابن یحیی بود. در روایت داره که خدمت امیرالمومنین رسید، جلس علی الکرسی، روی چوبی، روی صندلی، روی تختی نشست، پایش در رفت، خورد زمین، سر شکست. هست امیر کمک داد، پانسمان کرد، بست. بعد فرمود امیرالمومنین فرمود خدا رو شکر که خداوند متعال بلای شیعیان ما رو تو همین دنیا قرار میده، کتکشون رو تو همین جا میزنه که آخرت دیگه به حساب بشن، آخرت دیگه مشکل نداشته باشن، بلاشون همین جا میاد. عبدالله ابن یحیی گفت من چیکار کردم که احتیاج به کتک داشتم؟ من چیکار کردم که احتیاج به بلا داشتم؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود البته این مال کلاس اوها هست. امیر فرمود رو این صندلی نشستی بسم الله نگفتی، یعنی صندلی نشستی بسم الله نگفتی. خیال کردی خب دیگه صندلی سفته دیگه، بسم الله نمیخواد، ولی که تا اسم خدا نباشه این اثر، این سفتی، این نفع نداره. اون اسم نافع خدا باید بخوره به این تا نفع بده، تا سفت باشه. اینجا نشستی بسم الله نگفتی، خوردی زمین، سر چیکست. اگر آدم اینجوری نگاه بکنه، اون وقت اسباب رو میبینه، استفاده هم ازشون میکنه، اما تو اسباب گیر نمیکنه. نعمت رو از خود خدا میدونه، نعمت رو از خود خدا میدونه. این دومین قدم. اولین قدم این که نعمتهای خدا رو ببینیم، دومی که از اسباب ندونیم، او باید اسباب رو اثر بده و همه کار اوه، تسببت به لطف کل اسباب. این دو. و سومین قدمی که باید برداریم تا زبان شاکر و قلب شاکری داشته باشیم، سومین قدمی که نعمت‌ها رو از خودت هم ندون، خودت هم حجاب نشو برای خودت. من کی بودم؟ من چی هستم؟ من این کارو کردم؟ من اینجوری بودم؟ نه خیر، تو هیچی نبودی، آخرش هم هیچی نخواهی بود. ما خودمون چیزی نیستیم. خودمون کاری نیستیم. بله اگر واقعش از اراده و قدرت خدا استفاده کنیم آره، ولی این منم زدن ها در مقابل خدا، من این کارو کردم، من اون کارو کردم بدون دیدن خدا، خودش رو آدم حجاب کنه، این خیلی بده، این خیلی بد هستش. یعنی درویشی یه جا نشسته بود، دید شاه داره میاد، اون شاه زمانش، اون سلطان زمانش، وقتی اومد این درویش آدم ساده و آدم بی تعلقی بود، وابسته به کسی هم نبود که تملق کسی رو بخواد بگه، چون نشسته بود. این سلطان که اومد رد شد، بلند نشد براش. اون شاه خیلی بدش اومد، همه جلو پاش بلند میشن، این مثلا اینجوری اصلا تکون نخورد. برگشت گفتش که درویش میدونی من کیم؟ درویش گفت شما کی هستی؟ گفت من شاهم. درویش گفت خب حالا بعدش چی میشی؟ گفت هیچی. درویش گفت من همین الان هیچیم، حالا تو میخوای بعدن هیچی بشی، من همین الان هیچیم. یادم واقعا اینو ببینم چیز خبری نیست که، حالا خودت نبود، تو زحمت کشیدی تا خدا بهت علم داد، تا خدا بهت چیزهایی رو داد، قدرت داد، آبرو داد، چی داد چی داد. ولی خودم هیچ، پیغمبر اکرم تو معراج آخرین نقطه‌ای که مخلوقی میتونه برسه، وقتی رسید خدا ازش پرسید که من انت، تو کی هستی؟ پیغمبر فرمود عبدک و عبد عبدک، هیچی نیست، یه بنده ای. خوش به حال اون کسانی که فهمیدن این کمالات مال کسی دیگه است، خوش به حال اون کسانی که فهمیدن این نعمت ها، سرمایه ها منم نیست. توهم برش نداره آدم برای خودش کلاس بگذاره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهاءالدینی رو، رضوان خدا بر این بزرگوار. بعضی از رفقا میگفتن ما همراه ایشون بودیم یه مجلسی رفتیم، مجلس ختمی بود، آقای بهاءالدینی اون آخر نشست، هم وارد درک از درک اومد تو همون ته مجلس نشست. یکی دو نفر از کسانی که صاحبان مجلس بودن وقتی دیدن آقا اومده دویدن، گفتن آقا بفرمایید بالای مجلس، بفرمایید بالای مجلس. آقای بهاءالدینی فرمود بالا چه خبره، چیه؟ گفتن آقا هیچی. گفت اون هیچی مال خودتون، ما هم جون نشستیم دیگه، هیچی مال خودتون، چرا ما برای هیچی اینقدر حساب باز بکنیم؟ بعضی ها دچار توهم میشن برای هیچی، با یه علمی که مال خودش نیست، با یه قدرتی که مال خودش نیست، با یه ثروتی که مال خودش، با یه زیبایی که مال خودش نیست. یا آتش سوزی بشه این زیبایی رو از دست میدی، اگه مال خودت بود برگردون. خدا تو خلقت ما یه کار خیلی قشنگ کرده، تو خلقت ما اولی که به دنیا اومدیم طفل که بودیم هیچ قدرت نداشتیم، یه حسه تو گلمون میرفت، اگه پدر یا مادر نمیشیدن بیرون خفه میشدیم، ضعف محض بود. یه مقدار که آدم بزرگتر میشه یواش یواش مثلا یه زیبایی، یه علمی تو جوانیش که میرسه، یه قدرتی، یه زور بازویی، یه حالتهایی پیدا میکنه، تا کم کم میره مغرور بشه به این چیزا و فریاد انا ربکم الاعلاش بلند شو منیت بزنه، خدا پیرش میکنه، جعل من بعد قوتن ضعفا، دچار ضعفش میکنه، کج و کلش میکنه، میشکنتش تا بفهمی مال خودت نیست، تا بفهمی خیلی از اون چیزایی که تو پیری آدم خیلی چیزا یادش میره دیگه. خب اگه علم مال خودت بود برگردون به خودت، اگه زیبایی مال خودت بود الان که امروز خیلی بهش محتاجی برگردون، اگه قدرت مال خودت بود برگردون، چرا باید زیر بغلاتو بگیرن این ور اونور ببرنت، برگردون. اگه مال خودت بود برگردون به خودت دیگه، الان که خیلی محتاج داری که. پیری نعمتها، یه نعمت بزرگی است که آدم بفهمه کار مال کسی دیگه است، مال کسی دیگه بود، من این منماش بخوابه. اگر آدم این سه گام رو برداره، من بحثمو جمع میکنم، اگر آدم این سه قدم رو برداره، یک نعمت ها رو ببینه، دو از اسباب ندونه، سه از خودش هم ندونه، خودش هم حجاب خودش نشه، اون وقت از خدا میبینه. اون وقت وقتی اینجوری شد، نه فقط تو نعمت، حتی اگر بلا هم نازل بشه تو بلا هم میتونه شاکر باشه، حتی تو بلا هم میتونه شاکر باشه، که دیشب عرض کردم هنر او هست که آدم حتی تو بلا هم شکر گذار باشه. خدا انشاءالله هممون رو از این قسم قرار بده. شما همتون شنیدید از امام سجاد پرسیدن که از همه جا کجا بیشتر بهتون سخت گذشت؟ امام سجاد فرمود شام، اینجا بود سختی دادن به من. یه مرتبه ابو حمزه سومالی پرسیده بود، ابو حمزه خدا بزرگواری بود دیگه، سوال کرده بود که آقا شما گریتون تمومی نداره؟
چون سالها گذشته بود. امام سجاد میفرمود ابو حمزه وقتی یادم میاد یا میبینم عمهام یا خواهرام رو که اون موقع بودن، دلم آتیش میگیره، خیلی سخته. شما ببینید غیرت الله، امام سجاد و ائمه رو تعبیر غیرتی کمه براشون. غیرتی که خوب شماها هستید، غیرت الله بود. وارد شام بکنن حداقل 3-4 ساعت دور این به هر حال مرکب هایی که خاندان وحی هستن، مردم طبل و سنج و این وسائلی که برای آهنگ زدن و جشن و پایکوبی هست بزنن و اینها جلو چشم ها باشن، اینهایی که هیچ موقع جلو چشم نبودن. ابو یحیی مازنی میگه من 7 سال همسایه علی بودم، 7 سال همسایه بودم که زینب تو اون خونه بود، یک مرتبه صورت زینب رو که ندیدم، هیچی صداش رو هم نشنیدم. این زینب وقت الان شما ببینید جلو چشم داره تو این مسیر میره. وقتی وارد شام بخواستن بشن، ام کلثوم فرمود به نانجیب شمر، فرمود ما رو از یک دروازه‌ای وارد کنید کمتر چشم‌ها به ما بیفته. از یک دروازه‌ای وارد کنید کمتر چشم‌ها به ما بیفته. به یک کسی پول دادن که سرا رو جلو ببرید که چشم‌ها به سرها باشه نه به ماها. براشون خیلی سخت بود، بیشترین درد این بود براشون. اتفاقا برعکس عمل کردن، از دروازه‌ای وارد کردن که از همه جا بیشتر مردم جمع شده بودن، دروازه ساعات بود، و اتفاقا سرها رو تقسیم کردن که بین این مرکبها باشه که چشمها به همشون باشه. این سختی هایی بود که فرمود شام از همه جا بر ما بیشتر سخت گذشت. از محله یهودی ها ردشون میکردن و با اون نانجیب ها میگفتن اینها کسانی هستند که کشنده اجداد شما بودن. از روی بام ها خاکستر میریختن، خاک میریختن، چیزهایی رو میریختن، طعنه میزدن، نیش میزدن. این بزرگوارا با این حال وارد شدن. امام سجاد خیلی سختی کشید، اهل بیت خیلی سختی کشیدن. دیگه اینا چند روزی که تو شام بودن منقلب کردن شام رو، کاری کردن که یزید احساس خطر کرد که اگه بیشتر از این تو شام بمونن شام علیه شورش میکنه. اینا رو برگردونن به سمت مدینه. وقتی اومدن نزدیک مدینه که رسیدن، امام سجاد علیه السلام به بشیر گفت بشیر برو به مردم مدینه بگو ما داریم میایم، برو به مردم. بشیر اومد روی بلندی وایساد، شروع کرد اشعاری رو خوندن. یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، قتل الحسین فعد مئی مدرار، الجسم منه به کربلا مزرج و الرأس منه علی القناطه یدار. اهل مدینه دیگه تو این شهر نمونید، این شهر موندن نداره. یه چراغ داشت، حسین بود که خاموش شد، این شهر دیگه موندن نداره. جسم متحرش در کربلا افتاد ولی سرش منزل به منزل روی نی رفت. تا اینو گفت مردم ریختن بیرون به استقبال کاروان و سرا اومدن. از امام سجاد وقتی پرسیدن، از اینکه حالا جزئیات چون من نمیگم، پرسیدن آقا چطور بود، حضرت فرمود من فقط یک جمله میگم، اگر به جای اون همه سفارش که جد ما پیغمبر کرده بود که به ما خوبی کنن سفارش میکرد به ما ظلم بکنن، بیشتر از این دیگه نمیکرد، دیگه بیشتر از این نمیکرد. وقتی وارد مدینه شدن، ملاقات دو تا بانو خیلی دیدنی بود. دو تا بانوی با عظمت تو مدینه همدیگر رو دیدن، خیلی دیدن. یکی حضرت زینب بود و یکی ام البنین بود. این دو تا وقتی همدیگر رو دیدن، اولین جمله‌ای که حضرت ام البنین، یه چند سال بزرگتر از حضرت زینب بود، اولین جمله‌ای که گفت، گفت زینب جان چرا انقدر پیر شدی شما؟ چرا انقدر پیر شدی؟ از زینب فرمود مادرم، مادر میگفتن او را، گفتن مادرم شیبتن المصائب، مصیبت ها پیرم کرد. بعد جمله دیگری که این بانوی بزرگوار گفت این بود، اینجور تو تاریخ ثبت شده، زینبم یه سوال ازت دارم، عباس من تو کربلا وفا کرد؟ عباس من تو کربلا وفا کرد؟ نگفت کی او رو شهید کرد، کجا شهید شد؟ این سوال رو کرد. اصلا عجیب بود اون موقعی که این کاروان وارد شام شدن، وارد مدینه شدن. این دوره گذشت. من اجازه میخوام فقط یه اشاره کنم به شهادت امام سجاد علیه السلام. 34 سال بعد امام سجاد تو بستر افتاد و به شهادت رسید. بعد از 34 سال درد کشیدن، مصیبت کشیدن، گریه کردن، وقتی به شهادت رسید، پدر بزرگ، فرزند بزرگوارش امام باقر داشت غسل میداد او رو، یه مرتبه وسط غسلش شروع کرد بلند بلند گریه کردن. گفتن آقا چطور شد؟ گفت هنوز بعد از 34 سال آثار غل جامعه رو بدن پدرم هست، زخمهایی که فرو رفته تو بدنش و پینه بسته از اون غل جامعه‌ای که او رو بسته بودن تو اون سفر هنوز تو بدنش هست. ختم مصیبت من، دو تا معصوم موقع غسل دادن معصوم دیگری وسطش گریه کردن. یکیش امام باقر بود که داشت امام سجاد رو غسل میداد گریه کرد. دومیش رو بذارید نگم، خودتون بفهمید. دومیش رو خودتون بفهمید. این مرتبه سر به دیوار گذاشت امیرالمومنین، زانوهاش لرزید. وقتی اسما گفت آقا جان حق دارید، مثل زهرا رو از دست دادید، ولی خودتون گفتید آهسته گریه کنید، چطور شد؟ گفت اسما الان دستم رسید به پهلوی شکستش. خدای تو رو قسمت بدیم به مظلومیت حضرت زهرا، تو رو قسمت بدیم به دردی که دل امیرالمومنین اون موقعی که داشت غسل میداد برش وارد شد. فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين.